آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه برای اتمام نیروگاه بوشهر شرط تازه‌ای تعیین کرد. جمهوری اسلامی اعلام کرد یک طرح تروریستی را در جنوب ایران کشف و خونسا کرده است. اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان روز پنجشنبه در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی تجمع می‌کنند. ساعت 18. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را آغاز می‌کنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع اخبار با محمد زرقامی.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. روسیه که پیمانکار ساخت نیروگاه بوشهر است، امروز سه‌شنبه اعلام کرد تا زمانی که تهران به پرسش‌هایی که درباره فعالیت‌های هسته‌ای نظام جمهوری اسلامی مطرح است، پاسخی نداده باشد، نیروگاه بوشهر به پایان نمی‌رسد. یک دیپلمات آگاه در وین بدون اینکه نام خود را فاش کند، به خبرگزاری فرانسه گفت این پیام حدود سه هفته پیش به مقام‌های جمهوری اسلامی تحویل داده شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه در الجزایر گفت ایران فعالیت‌های اتمی خود را ادامه می‌دهد و جمهوری اسلامی با کشورهایی که حق ایران را به رسمیت نمی‌شناسند گفتگو نمی‌کند. آقای احمدی نژاد در یک کنفرانس خبری در پایتخت الجزایر با اشاره به فعالیت‌های اتمی ایران گفت ما راه خود را ادامه می‌دهیم. الجزایر در حالی پذیرای محمود احمدی نژاد است که این کشور از متحدان آمریکا در جنگ با تروریسم است. الجزایر و آمریکا در ماه گذشته قرارداد همکاری اتمی با یکدیگر امضا کردند. مخالفت جمهوری اسلامی با خواست شورای امنیت مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران تاکنون باعث شده که دو قطعنامه تحریمی علیه ایران برقرار شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه گفت که ایران توانسته یک عملیات تروریستی در جنوب کشور را خنثا کند و افراد این گروه پیش از دست زدن به هر کاری دستگیر شدند. آقای اژه‌ای به جزئیات این عملیات اشاره‌ای نکرد، اما اعضای گروه دستگیر شده را ضد انقلاب معرفی کرد و گفت محلی که قرار بوده در آن اقدام تروریستی صورت گیرد جنوب استان خوزستان بوده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت با دستگاه اطلاعاتی قوی و همکاری خوبی که داریم هر گونه عملیات اطلاعاتی در ایران به سرعت خنسا می شود. یانگ کوچکیوویچ رئیس بخش حقوقی و سندیکایی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری امروز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا خواستار آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی شد. آقای کوچکیوویچ گفت دو روز دیگر در روز پنجشنبه 9 آگوست از تمامی فعالان خود در سراسر دنیا دعوت کرده ایم که درخواست آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی را اعلام کنند. به گفته این مقام کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری، در این عملیات هر جا که سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد با سفیر ایران ملاقات می شود، راه پیمایی صورت می گیرد و شعارهایی برای آزادی این فعالان کارگری در مقابل سفارتخانه های ایران نصب خواهد شد. یانگ کوچکیوویچ درباره وضعیت سلامت جسمی منصور اوسانلو و محمود صالحی ابراز نگرانی کرد و گفت این دو فعال کارگری از هر گونه تماس با خانواده یا وکیل خود محروم هستند. منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از حدود یک ماه پیش و محمود صالحی فعال کارگری در استان کردستان از حدود سه ماه پیش دستگیر شده و در زندان اوین به سر میبرند. آقای مصطفی.
با سپاس از محمد زرقامی. و اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. نگرانی آنکارا از وجود پایگاه‌های حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق از محورهای اصلی گفتگوهای نخست وزیر عراق در جریان سفرش به ترکیه است. در عراق 5 وزیر دیگر اعلام کردند که در جلسات هیئت دولت شرکت نمی کنند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید که یک طرح تروریستی در خوزستان کشف و خنسا شده است. نهادهای بین المللی مدافع حقوق کارگران به صدور حکم زندان و شلاق برای 11 کارگر در سنندج اعتراض کردند. این کارگران روز جهانی کارگر را جشن گرفته بودند. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به ادامه بازداشت حاله اسفندیاری اعتراض کرد. اینها و گزارش‌های متنوع دیگر در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. نوری المالکی نخست وزیر عراق در رأس هیئتی بلندپایه وارد آنکارا شد. در این سفر نوری المالکی درباره مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی با مقامات ارشد ترکیه گفتگو می‌کند. نگرانی‌های ترکیه از وجود پایگاه‌های حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق یکی از محورهای اصلی گفتگوی مقامات بغداد و آنکارا خواهد بود. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
نوری المالکی که در رأس هیئتی 30 نفره از مقامات سیاسی و اقتصادی عراق وارد آنکارا شده، در فرودگاه اسنبغا مورد استقبال کلشاد توزمن وزیر تجارت خارجی و اوغوز چلیکول سفیر ترکیه در عراق و شماری از مقامات وزارت خارجه ترکیه قرار گرفت. آقای مالکی طی سخنان کوتاهی در فرودگاه اسنبغا خاطر نشان کرد در این دیدار یک روزه که به دنبال دعوت رسمی رجب طیب اردوغان همتای ترکش صورت پذیرفته، همکاری ها در زمینه تجاری، اقتصادی و امنیتی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرند. قرار است امروز سه‌شنبه نخست وزیر عراق با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر احمد نژدسزر رئیس جمهور و عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه ملاقات کند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق نیز در این سفر نوری المالکی را همراهی می کند. گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی به ویژه در زمینه انرژی و دارو، بررسی اختلافات بین دو کشور و نگرانی های ترکیه از وجود پایگاه های PKK در شمال عراق مهمترین مسائل مورد بحث میان نوری مالکی و هیئت همراهش با مقامات بلندپایه ترک خواهد بود. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، آنکارا انتظار دارد دولت بغداد برای بیرون راندن PKK و استرداد رهبران این سازمان اقدامات لازم را انجام دهد و در این رابطه تفاهم‌نامه‌ای رسمی را به امضا برساند. منابع دیپلماتیک ترکیه به آژانس خبر ترک گفتند آنکارا این بار آخرین تلاش خود را در راستای هماهنگی دولت عراق با هدف بیرون راندن اعضای حزب کارگران کردستان PKK از شمال آن کشور به عمل می آورد و در صورت عدم دستیابی به توافقات مطلوب ارتش ترکیه رأساً اقدام به عملیات برون مرزی خواهد کرد. علی دباغ سخنگوی دولت عراق که از دیروز وارد آنکارا شده در گفتگو با کانال خبری NTV PKK را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد، اما در این حال مخالفت مجدد بغداد را با عملیات یک جانبی ارتش ترکیه برای بیرون راندن اعضای این سازمان ابراز داشت. گسترش مناسبات انرژی یکی دیگر از موضوعات مهمی است که در گفتگوهای امروز نوری مالکی و مقامات ترک مطرح خواهد شد. به گزارش آژانس خبر ترک، آمریکا که با توافقات اخیر آنکارا تهران در زمینه انرژی به شدت مخالف است، از مشوق‌های اصلی امضای قرارداد میان مقامات بغداد آنکارا با هدف انتقال نفت و گاز عراق از طریق ترکیه به اروپا است. نوری المالکی و هیئت همراهش قرار است صبح چهارشنبه 8 اوت آنکارا را به مقصد تهران ترک کنند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در عراق پس از اینکه 5 وزیر دیگر اعلام کردند که در جلسات هیئت دولت شرکت نمی کنند، دولت نوری المالکی بیش از پیش در بحران سیاسی فرو رفت. این 5 وزیر به فهرست عراقی وابستند که رهبری آن را عیاد علاوی نخست وزیر پیشین بر عهده دارد. وضعیت دولت نوری المالکی را در گفتگویی با حسن هاشمیان کارشناس مسئله خاورمیانه بررسی می کنیم. تا کنون در مجموع 17 وزیر یا تقریباً نیمی از اعضای کابینه وحدت ملی از 3 گروه سیاسی سکولار، عرب سنی و شیعه یا استعفا دادند و یا شرکت در جلسات هیئت دولت را تحریم کردند. در موقعیتی چنین شکننده دولت نوری المالکی به کدام نیرو یا پشتیبان می تواند تکیه کند؟
در حال حاضر نه فقط سنی ها یا سکولار ها مثل جبهه توافق و لیست العراقی آقای عیاد علاوی از این دولت به شکلی خارج شدن، حتی نیروهای کرد مثل آقای مسعود بارزانی با آنها همکاری نمی کنه. در درون شیعیان هم میان آقای نور مالکی و ابراهیم جعفری یکی دیگر از رهبران حزب الدعوه به شدت شکاف ایجاد شده. در حال حاضر آقای ابراهیم جعفری یک حزب جدید رو بر ضد نوری مالکی و با اتحاد با گروه صدری ها ایجاد کرده. در اون طرف حزب فضیلت به عنوان حزبی مخالف آقای نوری مالکی الان داره فعالیت میکنه. صدری ها هم که خارج شدن، مجلس اعلی و رهبران مجلس اعلی دستاورد و عمل کرده آقای مالکی را به شدت مورد انتقاد قرار میدن. بنابراین من معتقدم که برگه های زیادی دست آقای نوری مالکی وجود نداره. تنها چیزی که میشه به اون اشاره کرد این که یک ضرورت وجودی پیدا کرده و اونم این که برای اینکه آمریکایی‌ها مایلن در حال حاضر قانون نفت جدید عراق را به تصویب برسونن و نمیخوان با کنار گذاشتن نوری مالکی خلأ دولتی و دولت در عراق ایجاد کنن، چون که برای انتخاب یک نخست وزیر جدید حداقل 2-3 ماه طول میکشه.
درباره این قانون نفت ممکنه بیشتر توضیح بدید؟
قانون نفت عراق 17% درآمد نفت را در اختصاص کردها قرار میده. سهم عربهای سنی طبق ذخایر فعلی و نه ذخایری که در آینده کشف خواهد شد، اونها فقط در حیطه‌های بغداد یا استان التعمیم با مرکزیت شهر کرکوک یک برداشت‌های خیلی ناچیزی برای خودشون اختصاص میدن. همینطور درصدهایی که از مناطق جنوب و شرکت نفت جنوب در بصره و جاهای دیگه است. منتها بحث اساسی مناطق سنی که الان بهش اشاره میشه اون کشفیات جدیدی است که در آینده مورد بهره‌برداری قرار میگیره و این کشفیات خیلی وسیعه و جزء سهمیه سنی‌ها در نظر گرفته میشه.
از سخنان مسئولان آمریکایی اینطور فهمیده می شود که آنها هم از نوری المالکی چندان راضی نیستند.
با تأکید میشه اینو گفت که اینها از کارکرد آقای مالکی راضی نیستند، بخصوص اگر اظهارات آقای گیتس وزیر دفاع رو که اخیراً مطرح کرده هر روز که دولت مالکی تعلل کنه در ایجاد آشتی ملی و حل مشکلات سیاسی کشور عراق باید سربازان آمریکای خون بیشتری بریزن. علاوه بر وزیر دفاع پتریوس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق به شدت با مالکی مخالفه و استراتژی پتریوس دقیقاً روی کردی است به سوی سنی ها و به سوی عشایر سنی است، به خصوص در این 2-3 ماه گذشته که نتایج بسیار مثبتی گرفته، تونسته القاعده رو در استان الانبار در دیاله و در جاهای دیگه زمینگیر کنه و موفقیتی که عشایر سنی برای آمریکایی ها در طی این 2-3 ماه ایجاد کردن، دولت مالکی به هیچ وقت نتونسته در طول 2-3 سال گذشته این کار رو انجام بده.
در چنین شرایطی آیا دولت جمهوری اسلامی ایران رو می شود آخرین پشتیبان نوری المالکی به شمار آورد و آیا پشتیبانی ایران از نوری المالکی 100% است؟
من معتقدم که 100%، چون که با شکست آقای نوری مالکی نیروهای سکولار و نیروهای سنی در عراق تقویت خواهند شد. بنابراین ایران به شدت از دولت مالکی حمایت میکنه، به اون امتیازاتی داده، از جمله دولت ایران قراره که هواپیماهای جنگی که صدام حسین در زمان حمله به کویت به ایران سرازیر کرد با دولت مالکی برگردونن. تعداد این هواپیما بسیار زیاده و بنابراین یک امتیازی خواهد بود برای آقای مالکی. این دولت علائم رفتنش ظاهر شده و من معتقدم که استراتژی جدید آمریکا بعد از سپتامبر در عراق به شدت تغییر خواهد کرد و آقای مالکی با توجه به مخالفت‌هایی که در صف شیعه با اون هست، با توجه به مخالفت‌هایی که در میان سنی‌ها هست، در میان سکولارها و ملی‌گراها هست و در میان بخش عظیمی از کردها هست، من معتقدم که دولت مالکی سقوط خواهد کرد.
با سپاس از آقای حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران. امروز دولت ایران اعلام کرد که یک طرح خرابکارانه را در استان نفتخیز خوزستان خنثا کرده است. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، ایران برای مقابله با نقشه‌های غرب برای به گفته او براندازی نظام ایران آماده است. مریم منظوری.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، ماموران اطلاعاتی و امنیتی ایران در تازه‌ترین عملیات خود از اقدامی تروریستی توسط یک گروه ضد انقلاب جلوگیری کردند. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، آقای محسنی اژه‌ای این سخنان را در نشستی به نام همایش مدیران و مسئولان غرب استان تهران اظهار کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین گفته است گروه خرابکار مذکور قصد انجام عملیاتی تروریستی در استان خوزستان را داشتند، اما پیش از هر اقدامی بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، آقای محسنی اژه‌ای به هیچ گونه جزئیات بیشتری درباره بازداشت شدگان اشاره‌ای نکرده است. اهواز مرکز استان خوزستان در ماه اکتبر 2005 و ژانویه 2006 صحنه حملات مرگباری بوده است که جمهوری اسلامی آنها را به بریتانیا مرتبط می‌داند. استان خوزستان در همسایگی عراق محل سکونت جامعه بزرگی از ایرانیان عرب است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل طرح‌های احتمالی علیه ایران در موقعیت آماده باش به سر بردند، به خصوص در استان‌های مرزی که دارای اقلیت‌های قومی هستند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در سخنان امروز سه‌شنبه خود همچنین گفته است با نظارت کامل اطلاعاتی، کوچکترین حرکات دشمنان در داخل کشور شناسایی و عوامل آنان فوراً بازداشت می‌شوند. آقای اژه‌ای همچنین گفت ایران در مقابل به گفته او رشته نقشه‌های غرب با هدف براندازی جمهوری اسلامی ایران آماده و هوشیار است. به گفته آقای محسنی اژه‌ای اولین طرح از این دست توسط دیک چینی معاون ریاست جمهوری ایالات متحده هدایت و با کمک گروه‌های اپوزیسیون داخلی و خارجی انجام می‌شود. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت آنان تلاش می‌کنند با به کار گرفتن مردم ناآگاه میان نیروهای انقلابی و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد کنند. تهران در سه ماه گذشته سه شهروند آمریکایی ایرانی تبار را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ایران به زندان انداخته است و آنان را با طرح براندازی نرم منسوب به آمریکا مرتبط می‌داند. خبرگزاری فرانسه در ادامه می‌نویسد به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، دشمنان ایران به خصوص ایالات متحده آمریکا و بریتانیا تلاش می‌کنند با ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسلامی زمینه را برای وقوع انقلابی نرم آماده سازند. به گفته آقای محسنی اژه‌ای آنان تلاش می‌کنند جامعه را متقاعد سازند که دولت و پارلمان جمهوری اسلامی ایران بی‌کفایت است تا راه را برای نفوذ نیروهای خودشان در دولت و مجلس باز کنند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفته است در ماه‌های اخیر شماری از به گفته او ضد انقلاب‌ها در کشورهای همسایه ایران بازداشت شده و به ایران تحویل داده شدند. او در سخنان خود به نام هیچ کشوری در این خصوص اشاره نکرد.
مریم منظوری گزارش می‌داد. صدور احکام 91 روز زندان و 10 ضربه تازیانه برای 11 کارگر بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج با اعتراض آنان و نهادهای مدافع حقوق کارگران مواجه شده است. در همین حال یکی از مقام‌های کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری خواستار لغو این احکام از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. بهروز کارونی.
طیب مولایی فعال کارگری که محکوم به 91 روز زندان و تحمل 10 ضربه شلاق شده است در گفتگو با رادیو فردا اتهامات مربوط به اخلال در نظم عمومی و ایجاد هیاهو به شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج را نادرست و دروغ می داند.
ما در 1 می یا 3 اردیبهشت توی یک تجمع آرام به مناسبت روز جهانی کارگر نه در خیابان بلکه در یک پارک کوچک در جلوی اداره کار تعداد زیادی از کارگران اخراجی و حتی مردم به صورت بسیار آرام و با نظم مراسممون رو برگزار کردیم. کلیه اتهاماتی که به ما وارد شده، من هم در جلسات اول دادرسی، هم در اطلاعات و هم در جلسه آخر دادرسی بیان کردم که همه کذب بوده و ما این که باید بر علیه انتظامی این شکایت رو داشته باشیم، چون فوق‌العاده رفتار بسیار تحقیرآمیز نسبت به ما داشتن. حتی زمانی که ما اونجا ایستاده بودیم و بیانیه رو می‌خواندیم، حتی از انتظامی ما اجازه گرفتیم. بسیار جو آرام بود، ماشین‌ها حرکت خودشونو داشتن، یعنی اونا به ما این اتهامو دادن که ما نظم عمومی رو مختل کردیم در حالی که ما اصلا در خیابان نبودیم.
آقای مولایی اشاره می‌کند که شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر اصولاً انتظار حمله نیروهای انتظامی را نداشتند.
بعد از اینکه بیانیه تموم شد به طرز فجیعی، یعنی به صورتی که از دستور از یه جای دیگه دیکته شده باشه، به داخل ما هجوم آوردن. به هر صورت گزارشات از انتظامی رسیده بود و خودتون میدونید وقتی یه جای قدرت وجود داشته باشه دیگه میتونن واقعیت‌ها رو پنهان کنن.
این فعال کارگری صدور حکم یکسان زندان و شلاق برای 11 کارگر را در شرایطی که برخی از آنان به طور اتفاقی بازداشت شده بودند و حتی مواضعی که در دادگاه داشتند ملایم‌تر از سایرین بود تعجب آور می‌داند.
از اهمیتی که ما همه بچه‌های ما همه اونایی که دستگیر شدن زیاد به 91 روز توجه ندارم، ولی بسیار تحقیر آمیز در ضربه شلاق و اصل اعتراض ما به این در ضربه شلاق یعنی برای خورد کردن و برای به حاشیه کشیدن اصل اعتراض ماست، یعنی بیم که جرم ما را یه جرم اخلاقی و یه جرم اوباشگری نشون بدن اومدن این در ضربه شلاق تذیر رو در کنار اون قرار دادن.
خالد سواری نایب رئیس اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران نیز که به 91 روز زندان و تحمل 10 ضربه شلاق محکوم شده است در مورد این حکم به رادیو فردا میگوید تمام محکوم شدگان این حکم را غیر قانونی میدانند.
تو اساسنامه و قانون کار جمهوری اسلامی که خودش اعلام کرده روز جهانی کارگر روز تأکید کارگران اعلام کرده، ولی در اول برای ما کارگران حکم صادر کرده و شلاق. آیا به کارگری که بگه گرسنم شلاق باید داده بشه؟ به کارگری که بگه من حقوقم کمه باید شلاق داده بشه یا زندان بهش بدن؟ این چه قانونی که این حکم داده؟ ما از تمام کارگرای جهان از تمام کارگرای ایران درخواست حمایت میکنیم برای این حکم. اگر چنانچه این به این حکم ما صادر بشه به تمام کارگرای ظلم و حکم هر روز حکم داده میشه.
آقای سواری تأکید می کند که کارگران محکوم شده به زندان و شلاق هیچ جرمی مرتکب نشدند و تنها گفتند که گرسنه‌اند و حقوق 183 هزار تومانی در ماه پاسخگوی کارگران و خانواده های آنان نیست. در همین ارتباط یانک کوچکیویچ مسئول امور حقوقی و اتحادیه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری به رادیو فردا می گوید
That is completely unacceptable for us. We will protest very formally to the Iranian government, and we will.
احکام صادر شده برای کارگران در سنندج برای ما کاملا غیر قابل قبول است و ما رسما به حکومت ایران اعتراض خواهیم کرد. به علاوه ما این مورد را نیز به شکایت خود از عملکرد دولت ایران که به سازمان بین المللی کار ILO گزارش کرده ایم خواهیم افزود. این احکام برخلاف قوانین بین المللی در زمینه های آزادی بیان و حق تشکیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری هستند. ضمن آنکه کارگران آزادند تا دیدگاه هایشان را در روز اول ماه مه برابر با روز جهانی کارگر ابراز کنند و از حقوق خود دفاع نمایند.
این مقام کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری در پایان ابراز امیدواری می‌کند که این احکام بربرمنشانه لغو شوند و دولت ایران به حقوق کارگران و قوانین بین المللی احترام بگذارد.
گزارشی بود از بهروز کارونی. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به ادامه بازداشت هاله اسفندیاری اعتراض کرد. خانم عبادی در نامه خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدام این شورا برای آزادی هرچه زودتر موکل خود و برگزاری دادگاه علنی و منصفانه شده است. خبرگزاری فرانسه که کپی این نامه را دریافت کرده است می نویسد خانم عبادی در نامه خود بازداشت 3 ماهه خانم اسفندیاری را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشتی خودسرانه خوانده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا از خانم عبادی انگیزش را درباره نوشتن این نامه پرسیده است.
من همواره گفتم که امیدوارم کلیه مسائل ما به وسیله مقامات قضایی در داخل ایران حل بشه. اما وقتی که می‌بینم امکان توجه به خواسته‌های قانونی من در داخل ایران نیست، به عنوان یک وکیل مدافع من باید از تمامی امکانات قانونی در زمینه ملی و بین المللی استفاده بکنم تا اینکه موکل خودم رو بتونم کمک بکنم. نوشتن این نامه نیز در همین راستا بوده.
چه انتظاری دارین از نوشتن این نامه؟ یعنی آیا چشم‌اندازی می‌بینین که این نامه مؤثر بیفته و تغییری در وضعیت موکلتون ایجاد بشه؟
به طور کلی سازمان ملل متحد حق ندارد به کشوری دستور بدهد که بعضی را از زندان آزاد بکنه. اما در کمیساری عالی حقوق بشر بخشی هست به نام بازداشت‌های خودسرانه که اگر بازداشت کسی برخلاف قانون باشه یا رفتارهایی که با او می‌شود برخلاف قوانین باشه این قسمت رسیدگی میکنه. با نوشتن این نامه به طور معمول اونها بازرسی برای رسیدگی به صحت و شغل ادعای من به ایران خواهند فرستاد. و سپس گزارش اون بازرس در پرونده حقوق بشر ایران درج میشه.
خبری اصولا دارین از خانم اسفندیاری از وضعیتی که درش الان قرار دارن و دو نفر دیگری که با ایشون زندانی هستن؟
از تاریخی که ایشون دستگیر شدند تا کنون اجازه دسترسی به وکیل و همچنین حق ملاقات با خانواده و سایر حقوقی که در قانون ما برای یک زندانی پیشگیری شده ایشون ندارند و چون من مراجعات متعددی داشتم، مکاتبات عدیده‌ای داشتم و همه اینها بلا جواب مانده و حتی دیگه به خاطر این مسئله من رو به دادگاه انقلاب هم راه نمیدهند. یعنی دمه در وقتی که مراجعه میکنم میگم برای کار خانواده اسفندیاری آمدن، بلا فاصله جواب میدهند که قاضی در اتاقش نیست و نمیتوانی بروی. و وقتی که چندین باری مسئله تکرار میشه معلوم است که نمیخواهند به حرف من گوش بکنند. من هم ناگزیرم از کلیه امکانات قانونی خودم استفاده بکنم. بارها به مقامات مختلف قضایی مراجعه کردیم، متاسفانه تعطیل اثر داده نشد. حالا طبق وظایف کمیساریای عالی حقوق بشر که دولت ایران هم به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی پیوسته و متعهد اجراش است و از این کمیساریا رو قبول داره، من نامه نوشتم.
شیرین عبادی بود که به پرسش‌های فریدون زرنگار پاسخ می‌داد. رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا اتهام دخالت در امور داخلی ایران را رد کرد. در واکنش به موج اخیر اعدام‌ها در ایران، شماری از کشورهای اروپایی از جمله دولت ایتالیا با افزایش اعدام‌ها در ایران مخالفت کردند. اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این واکنش‌ها را دخالت در امور داخلی ایران نامید. توضیحات بیشتر با احمد رفعت از روم.
نخست وزیر ایتالیا که برای گذراندن تعطیلاتش در شهر ساحلی کاستیلیون د پسکایا به سر می‌برد، نسبت به اظهارات محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه تهران که ایتالیا را در پیامد اعتراض رسمی این کشور به موج جدید اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه صدور حکم اعدام برای دو خبرنگار کردتبار متهم به دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران کرده بود، عکس العمل نشان داد. رومانو پرودی به خبرنگاران گفت اعتراض به صدور احکام اعدام و اجرای این چنین احکامی بخشی از سیاست ایتالیاست و بدیهی است که ایتالیا حق خود می‌داند نظراتش را در این رابطه رسما اعلام کند. قبل از رومانو پرودی دیگر شخصیت‌های سیاسی ایتالیا نیز در رابطه با سخنان محمد علی حسینی از خود عکس العمل نشان داده بودند. جانی ورنتی یکی از معاونین وزارت خارجه ایتالیا که مسئولیت رابطه با کشورهای آسیایی را عهده دارد، ضمن رد اتهام دخالت در امور داخلی ایران در گفتگو با کوریر دلا سیرا افسوده بود نباید فراموش کرد در ایران رژیمی دیکتاتوری حکومت را در دست دارد و جامعه جهانی باید با فشار بر این کشور موج جدید اعدام‌ها را متوقف سازد. فابریتسیو چیکیتو هماهنگ کننده زنده باد ایتالیا، مهمترین حزب اپوزیسیون در این کشور اروپایی، از دولت رومانو پرودی خواست تنها به جدل لفظی با جمهوری اسلامی ایران بسنده نکرده و اقدامات جدی علیه این کشور و رئیس جمهورش محمود احمدی نژاد را در دستور کار خود قرار دهد. روبرتو کالدرولی سخنگوی اتحاد شمال در پارلمان ایتالیا نیز ضمن مقایسه محمود احمدی نژاد با آدولف هیتلر و حکومت کنونی جمهوری اسلامی با آلمان نازی خواهان تحریم‌های شدیدتری برای متوقف ساختن برنامه‌های اتمی دولت تهران و جلوگیری از اعدام‌های گروهی در این کشور شد. فرانچسکو استوراچه از حزب اتحاد ملی به دولت پیشنهاد کرد مرحله انتقاد از جمهوری اسلامی ایران و ابراز نگرانی از اعدام‌های جمعی در این کشور را به بایگانی سپرده و روابط اقتصادیش با حکومت تهران را کاهش دهد. دانیل کاپتزونه رئیس کمیسیون صنایع پارلمان ایتالیا ضمن محکوم نمودن احکام اعدام برای هیوا بوتیمار و عدنان حسنپور به دستگیری 230 جوان در جریان برگزاری کنسرتی در حومه کرج نیز اشاره کرد و گفت تنها راه برای حل مشکلی به نام جمهوری اسلامی ایران که خواهان نابودی اسرائیل و دستیابی به بمب اتمی است و شهروندانش را از حقوق فردی و اجتماعی محروم ساخته است، حمایت از نیروهای پویا و دموکرات در این کشور جهت تغییر حکومت است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. پیش از ادامه این مجله شامگاهی، محمد زرقامی چند خبر دیگر را به آگاهیتان میرساند.
با سلام، خبرها را با برنامه اتمی ایران آغاز میکنیم. روسیه که پیمانکار ساخت نیروگاه بوشهر است، امروز سه‌شنبه اعلام کرد تا زمانی که تهران به پرسش‌هایی که درباره فعالیت‌های هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی مطرح است پاسخ نداده باشد، نیروگاه بوشهر به پایان نمی‌رسد. یک دیپلمات آگاه در وین بدون اینکه نام خود را فاش کند به خبرگزاری فرانسه گفت این پیام حدود سه هفته پیش به مقام‌های جمهوری اسلامی تحویل داده شده است. اما در همین رابطه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه در الجزایر گفت ایران فعالیت‌های اتمی خود را ادامه می‌دهد و جمهوری اسلامی با کشورهایی که حق ایران را به رسمیت نمی‌شناسند گفتگو نمی‌کند. آقای احمدی نژاد در یک کنفرانس خبری در پایتخت الجزایر با اشاره به فعالیت‌های اتمی ایران گفت ما راه خود را ادامه می‌دهیم. در ایران غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه گفت که ایران توانسته یک عملیات تروریستی در جنوب کشور را خنثا کند و افراد این گروه پیش از دست دادن به هر کاری دستگیر شدند. آقای اژه‌ای به جزئیات این عملیات اشاره‌ای نکرد، اما اعضای گروه دستگیر شده را ضد انقلاب معرفی کرد و گفت محلی که قرار بوده در آن اقدام تروریستی صورت گیرد جنوب استان خوزستان بوده است. و اما یانگ کوچکیوویچ رئیس بخش حقوقی و سندیکایی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری امروز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا خواستار آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی شد. آقای کوچکیوویچ گفت دو روز دیگر در روز پنج شنبه 9 آگوست از تمامی فعالان خود در سراسر دنیا دعوت کرده ایم که درخواست آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی را اعلام کنند. به گفته این مقام کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری در این عملیات هر جا که سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد با سفیر ایران ملاقات می شود، راهپیمایی صورت می گیرد و شعارهایی برای آزادی این فعالان کارگری در مقابل سفارتخانه های ایران نصب می شود. به خاورمیانه می رویم. نوری المالکی نخست وزیر عراق به دعوت همتای ترک خود رجب طیب اردوغان امروز سه‌شنبه در رأس هیئتی 30 نفره وارد آنکارا شد. نخست وزیر عراق در فرودگاه آنکارا در گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران انگیزه سفرش به ترکیه را افزایش سطح همکاری‌های امنیتی، تجاری و اقتصادی اعلام کرد. قرار است آقای مالکی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر و احمد نجات سزر رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران امروز سه‌شنبه خبر داد که به زودی نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران سفر می‌کند تا همکاری‌های قبلی میان ایران و عراق را پیگیری کند. آقای بروجردی با اشاره به مذاکرات سه‌جانبه ایران، عراق و آمریکا که روز گذشته در بغداد انجام شده است گفت با توجه به اینکه چند دوره مذاکره سه‌جانبه با هدف کمک به معضلات امنیتی در عراق صورت گرفته است، سفر آقای مالکی های اهمیت است و میتواند دستاوردهای خوبی در پی داشته باشد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه از شورای امنیت خواست مدت ماموریت نیروی 13,000 نفری حافظ صلح در جنوب لبنان موسوم به یونیفیل را برای یک سال دیگر تمدید کند. ماموریت این نیروها پایان ماه اوت به پایان میرسد. و سرانجام این که دولت بریتانیا امروز سه‌شنبه تایید کرد دومین مورد از علائم تب بیماری تب برفکی در یک مزرعه دامپروری در این کشور مشاهده شده است. آیه مصطفی.
با سپاس از محمد زرقامی. چند هزار نفر از نیروهای ارتش اسرائیل امروز سه‌شنبه به شهر فلسطینی نشین هبرون یا الخلیل در کرانه باختری رود اردن اعزام شدند تا آبادی نشین‌های بنیادگرای یهودی را از این منطقه بیرون کنند. گزارشی در این باره را از مریم منظوری می‌شنویم.
از سحرگاه امروز سه‌شنبه گروه‌های بزرگ نیروهای ارتش و پلیس اسرائیل در مرکز شهر باستانی هبرون یا الخلیل مستقر شدند تا دستور دولت را برای بیرون راندن شماری از آبادی‌نشین‌های یهودی از خانه‌هایی که متعلق به فلسطینیان بوده اجرا کنند. شمار نیروهای اعزام شده به محل تا 3000 نفر برآورد شده، در حالی که تعداد آبادی‌نشین‌هایی که وزیر دفاع جدید اسرائیل به اخراج آنها از این محل اشغالی فرمان داده 10 نفر است. تجربه نشان داده که آبادی‌نشین‌های یهودی در برابر دستورات ارتش و سیاستمداران برای بیرون رفتن از مناطق اشغالی کرانه باختری و غزه به سختی مقاومت می‌کنند. در قلب شهر باستانی الخلیل شماری از خانه‌ها و مغازه‌هایی قرار دارند که صاحبان فلسطینی آنها در اوایل استقلال اسرائیل در سال 1948 میلادی و یا اندکی پس از آن به نشانه مخالفت با تشکیل کشور اسرائیل آن منطقه را ترک گفتند. اهود باراک رهبر حزب کارگر اسرائیل که ماه گذشته به مقام وزارت دفاع رسید اعلام کرد ادامه تسلط این آبادی نشین‌ها را بر این خانه‌های متروکه تحمل نخواهد کرد. اهود باراک در روزهای اخیر تاکید کرد باید برای رسیدن به صلح نهایی با فلسطینیان و استقلال فلسطین گام‌های مهمی برداشت. دیوان عالی قضایی اسرائیل نیز حکم داده که آبادی نشین‌ها باید این اماکن اشغالی را ترک کنند. در شهر الخلیل یا هبرون که هم برای یهودیان، مسیحیان و هم برای مسلمانان مقدس است، حدود 500 یهودی آبادی نشین در میان 160 هزار فلسطینی زندگی می کنند. نیروهای ارتش اسرائیل از زندگی این آبادی نشین ها محافظت می کنند. اکثر این آبادی نشین ها به داشتن عقاید رادیکال و بدرفتاری با فلسطینیان شهرت دارند و مقامات اسرائیل نیز بارها از این رفتار تند آنان ابراز نارضایتی کردند. افزون بر مقاومت سخت آبادی نشین‌ها و حامیان آنان، شماری از سربازان ارتش نیز که برای اجرای این فرمان نظامی از دیروز به محل اعزام شده بودند، با امضای توماری اعلام کردند که مشارکت در این طرح را با دیدگاه‌های مذهبی خود در تضاد می‌بینند و حاضر به اجرای آن نیستند. آنان به فتوای برخی خاخام‌های یهودی خود اشاره کردند که از نظر مذهبی به پیروان خود اجازه دادند که برخلاف فرمان ارتش اقدام کنند. دادگاه ارتش بلافاصله این سربازان مذهبی را به یک ماه حبس محکوم کرد. تابستان دو سال پیش نیز که آریل شارون نخست وزیر وقت اسرائیل برنامه تخلیه غزه و برچیدن آبادی‌های یهودی نشین آن را اجرا کرد، 9000 نفر از آبادی نشین‌های غزه مقاومت شدیدی نشان دادند و نیز هزاران سرباز از اجرای فرمان‌های ارتش خودداری کردند، اما دولت و ارتش اسرائیل سرانجام غزه را تخلیه و همه آبادی‌های یهودی غزه را ویران کردند. امروز در جریان کشمکش شدید برای بیرون راندن آبادی نشین‌ها از مرکز هبرون یا الخلیل، 10 نفر از نیروهای پلیس و ارتش به دست آبادی نشین‌ها زخمی شدند. مرکز الخلیل از 13 سال پیش که اسرائیل و فلسطینی‌ها پیمان صلح اسلو را امضا کردند، به محلی متروک‌تر و خلوت‌تر از همیشه مبدل شد و امیدهای آن زمان به صلح و زندگی مسالمت‌آمیز و دمیدن روح تازه در زندگی در این منطقه به نومیدی گرایید.
مریم منظوری بود. با گذشت 3 روز از بازداشت سهیل آصفی، روزنامه‌نگار در تهران، هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداری او و اتهام یا اتهام‌های وارده به این روزنامه‌نگار در دست نیست. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
مادر انوشیروان لطفی، زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی و در زمان پیش از انقلاب سال 57 که در سال 67 اعدام شد، معروف به مادر فروغ، به نمایندگی از طرف جمعی از مادران و خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده سال‌های 60 الی 67 در اعتراض به بازداشت سهیل آصفی بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که ما مادران زندانیان سیاسی اعدام شده مصرانه خواهان آزادی سهیل آصفی و رفتار قانونی با او و همه روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی هستیم. از خانم ناهیده خیرابی، مادر سهیل آصفی، میپرسم آخرین اطلاعی که از سرنوشت فرزندش دارد چیست؟ خانم خیرابی به رادیو فردا چنین میگوید:
واقعیت اینه که خبری که دارم بیخبری هست و با توجه به اینکه ما در جای مختلف پیگیر مسئله ایشون هستیم که اصلا خبردارشیم اصلا کجا هستن ایشون، هیچ خبری از ایشون به دست نمیاریم. باز مجددا ما امروز به زندان اوین مراجعه کردیم، باز بی حاصل بوده، به دادسرا مراجعه کردیم، دادسرای انقلاب اسلامی که در اونجا برای بازپرسی احضار شده بودند بی حاصل بوده. بعد من امروز برای مجلس شورا، برای کمیسیون فرهنگی، کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون عت 90 شرح حال بردم و اونجا رفتم مراجعه کردم و خواستم که پیگیر وضعیت فرزندم سهیل آصفی باشن.
آیا وکلای آقای آصفی هم نتونستن با ایشون تماس بگیرن یا اصلا تلاش کردن؟
بله، وکلای ایشون پیگیر هستن و ولی متاسفانه تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم هیچ اطلاعی از جای ایشون، اصلا کجا هستن، چرا هستن و یه خبر خیلی ساده حتی مستقیم به ما بدن ما نداریم، با اینکه این همه چه از طرف وکلا و از طرف خودمون داره پیگیری میشه.
سهیل آصفی، روزنامه‌نگار، صبح روز شنبه 13 مرداد ماه به شعبه دوم بازپرسی ویژه امنیت احضار و از آنجا مستقیما به زندان اوین اعزام شده است. پیش از آن مامورین صبح روز چهارشنبه 10 مرداد ماه با بازرسی از خانه وی همه نوشته‌ها، وسایل شخصی و کامپیوتر او را با خود برده بودند.
گزارشی بود از فریدون زرنگار. مجلس شورای اسلامی امروز دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را برای مدت یک سال دیگر تصویب کرد. این لایحه به درخواست قوه قضاییه دیروز از سوی دولت به مجلس ارائه شد. در دو هفته اخیر مجلس شورای اسلامی دو بار با درخواست تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مخالفت کرده بود. قانون مجازات اسلامی در سال 1370 به طور آزمایشی و برای مدت 10 سال به مورد اجرا گذاشته شد تا نواقص و مشکلات آن شناخته و برطرف گردد و سپس به صورت قانون دائمی برای تصویب به مجلس تقدیم شود. این مهلت دو بار دیگر هم تمدید شد تا سرانجام پس از 16 سال هفته گذشته به پایان رسید. آن دسته از نمایندگان مجلس که دو فوریت تمدید اجرای قانون مجازات اسلامی را نپذیرفتند، از جمله حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، میگویند قوه قضاییه برای تنظیم لایحه مجازات اسلامی سالها وقت داشته ولی این کار را نکرده است. محمد حسین استکی، یکی دیگر از نمایندگان اصفهان، نیز یادآوری کرد که مجلس پارسال اجرای این قانون را به مدت 1 سال تمدید کرد به این امید که قوه قضاییه لایحه نهایی را به مجلس بیاورد که نیاورده است و باز هم درخواست تمدید میکند. موافقان طرح تمدید قانون مجازات اسلامی از جمله ایرج ندیمی نماینده لاهیجان میپذیرند که قوه قضاییه در انجام وظایفش کوتاهی کرده، اما تاکید میکنند که مردم را نمیشود بلا تکلیف و در خلأ قانونی رها کرد. شادی صدر، وکیل دادگستری در تهران، در مقاله‌ای که در روزنامه اعتماد ملی منتشر شد با استناد به اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی که میگوید نمیتوان عملی را که طبق قانون جرم نیست تحت تعقیب قرار داد، نوشته است از روز 8 مرداد به این سو در ایران قانون جزایی وجود ندارد و در نتیجه بسیاری از جرائم مباح و آزاد است. محمد دادخواه، یک وکیل دیگر دادگستری در تهران، هم با این نظر موافق است.
در امور کیفری به علت اصل 32 قانون اساسی که صراحتاً اعلام میکنه هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند، لذا در صورتی که قانونی منجزاً موردی رو جرم ندانسته باشه هیچ کس نمیتونه اون امر رو تعقیب کنه. در صورتی که قانونی وجود نداشته باشد باید اصل براءت جاری بشه. هیچ قانون معتبری الان در زمینه جزایی وجود نداره.
اما محمد سیفزاده، او هم وکیل دادگستری در تهران، میگوید چون قانون مجازات اسلامی به طور آزمایشی و برای مدت محدود به مورد اجرا گذاشته شد، طبیعتاً پس از پایان این مدت حقوق جزا در ایران به وضعیت پیش از این دوره آزمایشی برمیگردد و به عبارت ساده‌تر قانون مجازات عمومی مصوب 1352 خود به خود اعتبار می‌یابد.
ما در این خلأ قانونی قرار داریم. آیا قانون مجازات عمومی باید جاری بشه یا اینطور که بعضی از نمایندگان مجلس و بخش بزرگی از قوه قضاییه میگویند طبق اصل 167 قانون اساسی باید به نظر و فتاوی فقها عمل کرد. من اعتقاد دارم که نظر به اصل قانونی بودن جرم که در اصل 36 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، نمیتوانیم به فتاوی مراجع در مسائل کیفری مراجعه بکنیم. بنابراین با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی که دوره‌ای و آزمایشی بوده، قانون مجازات عمومی رو نسخ کرده و خودش دورش تمام شده، لابد قانون مجازات عمومی مسبب 52 حکومت و حاکمیت پیدا خواهد کرد.
اما در مجلس شورای اسلامی هادی حقشناس نماینده انزلی و محمد جعفر سادات موسوی نماینده مبارکه تصریح کردند که در فقدان قانون مجازات عمومی قضات باید با استناد به اصل 167 قانون اساسی احکام مورد نیاز را از منابع اسلامی و فتواهای به تشخیص خودشان معتبر استخراج و صادر کنند. از مرتضی انصاری استاد حقوق و قاضی در فرانسه میپرسم کدام یک از این سه نظر درست است؟ خلأ قانونی، اعتبار یافتن قانون مجازات عمومی رژیم پیشین یا باز شدن دست قضات بر اساس اصل 167 قانون اساسی؟
اگر ما بخوایم بگیم قانون سال 1352 باید اجرا بشه، ما اینجا یک مشکل قانون اساسی داریم. قانون 1352 از لحاظ اسلامی مورد تایید قانون اساسی نیست، مطابق اصل 4 قانون اساسی که تصریح داره به این که کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی که اینجا جزایی مورد نظر ما هست باید بر اساس موازین اسلامی باشه. بنابراین من فکر نمی کنم که قانون سال 1352 به این دلیل قابل اجرا باشه. و اما اینکه آیا قضات با استناد با یکی از فتواهای معتبر یا با استناد به یک منبع معتبر اسلامی رأی بدن، آیا این مطلوبه؟ جواب به هیچ وجه. برای اینکه هر قاضی در هر گوشه‌ای از کشور میتونه بر اساس برداشت خودش از فتاوای معتبر یا از منابع معتبر اسلامی یا از سایر قوانین رأی بده، و ما در این صورت با یک تشتت آراء بسیار وسیع روبرو خواهیم بود که به هیچ عنوان از لحاظ حقوقی مطلوب نیست. ما در واقع مواجه هستیم با یک خلأ قانونی، به این معنایی که امروز هر کس مثلا فلان فعلی رو که طبق همون قوانین جرم محسوب می شده امروز مرتکب بشه، از لحاظ حقوقی نمیتونن مقامات قضایی اون شخص رو مورد تعقیب قرار بدن، برای اینکه برای اون فعلی که انجام داده یا اون ترک فعلی که انجام نداده تعریفی به عنوان جرم وجود نداره. از این جهت ما با خلأ قانونی مواجه هستیم.
برای پر کردن این خلأ قانونی و همچنین برای جلوگیری از هرج و مرج و حاکم شدن سلیقه‌های فردی بر احکام جزایی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه استناد قضات به اصل 167 قانون اساسی برای صدور احکام را به همین متن آزمایشی قانون مجازات اسلامی محدود کرد. به عبارت روشن‌تر، آن را موقتاً تمدید کرد. حال باید دید این راه حل موقتی تا کی می‌تواند ادامه یابد. قوه قضاییه همچنین قول داده است قوانین مجازات اسلامی در مورد حدود، قصاص و دیات را حد اکثر تا 3 ماه دیگر برای تصویب به مجلس تقدیم کند. اما در مورد تعزیرات سخنگوی قوه قضاییه توضیحی نداد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
آنکه بیش از 6 ماه تا برگزاری انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی باقی مانده، رقابت‌های انتخاباتی در عرصه رسانه‌های ایران آغاز شده و جناح‌های رقیب در درون نظام یکدیگر را به تشتت و تفرقه متهم می‌کنند. فریدون زرنگار از رادیو فردا نگاهی دارد به جدال سیاسی بر سر قدرت در جمهوری اسلامی.
در حالی که اصلاح طلبان در نظام جمهوری اسلامی امیدوارند با برجسته کردن اشتباهات و سیاست‌های جناح مخالف بار دیگر اکثریت در مجلس را به دست آورند، محافظه‌کاران حکومتی که بیشتر به نام اصولگرایان ارزندام می‌کنند، گرم ترمیم شکاف‌هایی هستند که بین فراکسیون‌های مختلف درون این جناح به وجود آمده است. اصلاح طلبان و جریان‌های سیاسی هوادار آنان بر این باورند که رای دهندگان در انتخابات آینده با نشان دادن واکنش در برابر سیاست‌های دولت احمدی نژاد دیگر به جناح اصولگرا رای نمی‌دهند. به گفته همایون ابوسعیدی، عضو شورای عالی حزب همبستگی، به نظر می‌رسد در انتخابات مجلس هشتم نزدیک به 80% مردم با توجه به تجربیات گذشته انتخابشان تلفیقی از چهره‌های شاخص و توانمند جناح‌های مختلف باشد. از سوی دیگر سخنگویان جناح اصولگرا نیز با برجسته کردن اختلاف نظرهای درون جبهه موسوم به اصلاح طلب میگویند اصلاح طلبان اقبال به قدرت رسیدن دوباره در مجلس و کاخ ریاست جمهوری را ندارند. جبهه موسوم به اصولگرایان در ماه‌های گذشته بسیار دستخوش تحول بوده است و روز دوشنبه نیز بخشی دیگر از آنان در مجلس آغاز به کار رسمی فراکسیون حزب الله را در مخالفت با سیاست‌های هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد. اما شهاب الدین صدر، دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان، با امیدوار کننده خواندن چشمانداز وحدت اصولگرایان میگوید در چند ماه گذشته همه کسانی که در سراسر کشور از علما و مسئولان نگران اختلافات درونی گروه های اصولگرا بودند با برنامه ریزی های اخیر به آرامش رسیدند و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشکیل ائتلاف فراگیر را اولویت نخست گروه های اصولگرا خوانده و میگوید همه کسانی که خود را اصولگرا میدانند باید در راستای وحدت و ارائه فهرست یک پارچه در انتخابات مجلس هشتم تلاش کنند. آقای رضایی میگوید به همراه علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف تلاش دارد که ائتلاف فراگیری میان گروه های اصولگرا شکل بگیرد. در این میان سرنوشت جناح وابسته و هوادار اکبر هاشمی رفسنجانی هنوز ناروشن است. موقعیت اکبر هاشمی رفسنجانی به انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری گره خورده است. در صورت رسیدن آقای هاشمی به این مقام، جناح هوادار او میتواند از تحرکی تازه برخوردار شود، در حالی که اگر وی در این رقابت شکست بخورد، آینده سیاسی جناح هوادارش نیز بسیار با ابهام روبرو خواهد بود. عامل مهمی که به شدت یافتن درگیری‌های انتخاباتی دامن زده است، در گذشت آیت الله مشکینی، رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری و رقابت‌ها بر سر جانشین اوست. به نوشته یکی از روزنامه‌های تهران، تمجید احمد خاتمی و دفاع آیت الله خزری از محمد تقی مصباح یزدی در کنار انتقاد تلویحی شاگردان آقای مصباح یزدی از اکبر هاشمی رفسنجانی به تقویت تمایل روزافزون طرفداران مصباح یزدی برای ورود به رقابت جانشینی ریاست خبرگان منجر شده است و آنان به صورت غیر مستقیم به مخالفت با ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان برخواستند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، کمبود اعضای بدن اهدایی در کشورهای ثروتمند بیماران را روانه کشورهای فقیرتر و مکانهای مناسبی چون چین، پاکستان، ترکیه، مصر، کولومبیا و فیلیپین می کند تا با خرید عضوی از بدن یک فرد دیگر برای خود عمر بیشتری بخرند. به این ترتیب تقاضای عضو موجب دامن زدن به بازار تجارت اعضای بدن انسان در برخی کشورهای جهان شده است. مریم منظوری.
سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که سالانه 21,000 پیوند کبد در جهان انجام می‌شود، اما کارشناسان پزشکی شمار درخواست‌های پیوند کبد در جهان را دست کم 90,000 تخمین می‌زنند. درخواست برای پیوند کلیه نیز در حال افزایش است و همین به مسئله قاچاق اعضای بدن و تشکیل بازار سیاه برای توریست‌های موسوم به توریست پیوندی دامن زده است. توریست‌های پیوندی برای خرید اعضای بدن از مردمی که راه دیگری برایشان باقی نمانده راهی کشورهای فقیر می‌شوند. به نوشته خبرگزاری رویترز، کسی که در آفریقای جنوبی کلیه‌اش را بفروشد $700 دریافت می‌کند و این رقم در آمریکا $30,000 است. نبود شفافیت و امنیت پایین برای اهدا کنندگان، سازمان‌های بین‌المللی را برای دست کم نظارت و قانونمند کردن این تجارت وارد میدان کرده است. اما حتی در جاهایی که این تجارت ممنوع است، قوانین اغلب دستکاری شدند. چین اخیراً تجارت اعضای بدن انسان را ممنوع اعلام کرده و پیوند عضو برای خارجیان را نیز محدود کرده است و میگوید اول باید نیاز به 2 میلیون پیوند عضو در چین برطرف شود و بعد به خارجی ها فکر کرد. سالانه 20,000 عمل پیوند عضو در چین انجام می‌گیرد. از این میان 3,000 مورد مربوط به پیوند کبد است که در 95% از کبد اهدا کنندگان مرده استفاده می‌شود. به گزارش رویترز، به غیر از چین در جنوب شرقی آسیا سالانه کمتر از 200 فرد پیش از مرگشان داوطلب اهدا یا فروش کلیه خود می‌شوند. به گفته جعفر نقوی، مدیر اجرایی سازمان کلیه پاکستان، این کشور که تجارت اعضای بدن در آن غیرقانونی نیست، در حال تبدیل شدن به بازار کلیه است. به گفته جعفر نقوی، بیماران اغلب از اروپا، عربستان سعودی و هند هستند و برای کلیه جدید حدود 8500 دلار می‌پردازند، در حالی که صاحب اصلی کلیه رقمی بین 300 تا 1000 دلار دریافت می‌کند و معمولاً هم پس از جراحی خدمات پزشکی دریافت نمی‌کند. رویترز می‌گوید در ماه مه، اردیبهشت، پلیس گروهی 9 نفره را در پاکستان بازداشت کرد که 4 تن از آنان پزشک بودند. این افراد با آدم ربایی و مسموم کردن آنان کلیه آنان را می رو بودند. سازمان بهداشت جهانی می گوید پیوند کلیه بیشترین تعداد را در میان جراحی های پیوند عضو دارد. پس از کلیه پیوند کبد، قلب و شش در مکانهای بعدی قرار می گیرند. ایران تنها کشور جهان است که در آن فروش عضو از یک شخص به شخص دیگر برای پیوند قانونی است.
مریم منظوری گزارش می داد. تیم ملی بسکتبال ایران پس از کسب عنوان قهرمان آسیا به تهران بازگشت. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی بسکتبال ایران پس از کسب عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا و صعود به بازی‌های المپیک سال 2008 پکن صبح امروز به تهران بازگشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، بازیکنان و مربیان و مسئولان تیم ملی بسکتبال ایران امروز در میان استقبال باشکوه مردم و مسئولان ورزشی این کشور از طریق فرودگاه امام خمینی به تهران بازگشتند. تیم ملی بسکتبال ایران در 24مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و انتخابی المپیک پکن روز شنبه گذشته در بازی فینال با پیروزی بر تیم لبنان برای اولین بار فاتح جام ملت‌های آسیا شد و بعد از 60 سال جواز حضور در مسابقات المپیک را به دست آورد. افشین قطبی، مربی ایرانی که تابعیت آمریکا دارد و به تازگی به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با این باشگاه یک قرارداد به امضا رسانده، در گفتگو با خبرگزاری فارس در مورد شرایط سفرش به ایران برای هدایت پرسپولیس گفت: منتظر اقدامات مسئولان باشگاه ایرانی هستم، زیرا هنوز گذرنامه و روادیدی دریافت نکردم. و این در حالی است که محمود خردبین، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس، گفته است که افشین قطبی تا روز یکشنبه آینده برای شروع کارش با این تیم به تهران می آید. فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران از روز 25 مرداد ماه آغاز می شود و طبق برنامه تیم پرسپولیس در اولین دیدارش در این روز به مصاف تیم صنعت نفت آبادان خواهد رفت. معاون اجرایی کمیته تشکیلاتی مسابقات المپیک پکن گفت تا کنون بیش از 5 میلیون قطعه بلیت بازی‌های المپیک فروخته شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، شینهوا وانگ وی در توضیح بیشتری در این مورد گفت از حدود 7 میلیون قطعه بلیت بازی‌های المپیک سال 2008 پکن بیش از 720 هزار سفارش خرید بلیت از طریق سایت رسمی بازی‌ها و بانک‌ها ارائه شده که در مجموع نزدیک به 5 میلیون و 100 هزار بلیت فروخته شده است. طبق این گزارش، سایت مربوط به امور فروش بلیت بازی‌های المپیک پکن از ماه مارس گذشته اسفند ماه سال پیش رسماً آغاز به کار کرد. تیم فوتبال پرسپولیس تهران در یک بازی دوستانه تیم منتخب کاشان را شکست داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم‌های پرسپولیس و منتخب کاشان عصر دیروز به مناسبت افتتاح ورزشگاه 15000 نفری شهر کاشان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم پرسپولیس با نتیجه 3-2 حریف خود را شکست داد. و علی فتح‌الله‌زاده، مدیر عامل باشگاه استقلال تهران، طی حکمی حسن روشن، بازیکن سال‌های دور این تیم را به عنوان رئیس آکادمی فوتبال این باشگاه منصوب کرد. طبق این حکم، حسن روشن مسئولیت تمام تیم‌های پایه‌ای و همچنین مدارس فوتبال استقلال تهران را بر عهده خواهد گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پیش از پایان این مجله شامگاهی، عناوین مهمترین خبرها را یادآوری می‌کنم. جمهوری اسلامی اعلام کرد یک طرح تروریستی را در جنوب ایران خنثی کرده است. نخست وزیر عراق به دعوت رجب طیب اردوغان به ترکیه رفت. وی پس از سفر به ترکیه برای گفتگو با رهبران جمهوری اسلامی راهی تهران می شود. جمهوری اسلامی ایران آمریکا را متهم کرد که با دولت نوری المالکی در عراق همکاری نمی کند. اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان روز پنجشنبه در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی تجمع می کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست کرد مدت حضور نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان تمدید شود. دولت بریتانیا شیوع مجدد تب برفکی در یکی از مزارع آن کشور را تایید کرد. برخی از رسانه‌های الجزایر از سفر محمود احمدی نژاد به آن کشور انتقاد کردند. ارتش پاکستان یک مخفیگاه شبه نظامیان تندرو در نزدیکی مرز افغانستان را منهدم کرد. اهود اولمرت میگوید خواهان تشکیل یک کشور فلسطینی در همسایگی اسرائیل است. شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی امروز رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. بخش بعدی اخبار را در ساعت 20 خواهید شنید. از اینکه شنونده وفادار رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.